شادی روح همه انبیا و شهدا و صلحا علما امام راحل گذشتگان از این بیت مرحوم صاحب البیت شهدای از دودمان مهدوی سلامتی مقام معظم رهبری سلامتی خود و خانواده‌هاتون سلامتی حضرت آقا و عزیزانشون شادی روح پدر و مادر حضرت آیت الله مهدوی هرچه علاقه به امام زمان داریم بلند صلوات خط کنیم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين آثاری که رفق برای انسان دارد رو چند نمونه او رو خدمتون عرض کردم. در واقع رفق رفیق انسان باید باشه و همونطوری که انسان با اشخاصی رفیق هست با این اخلاق خوب هم باید رفیق باشه، چنانچه خود کلمه رفیق هم از کلمه رفق گرفته شده و دو نفر که رفیق یکدیگرن یعنی مدارا میکنن با ناسازگاری هایی که احیانا از یکدیگه میبینن و سعی میکنن رفاقت رو دوام ببخشن. اینه که در روایت داره نعم رفیق و رفق، خوب رفیقیست صفت رفق برای انسان. وجود رفق در انسان کافیست به شرطی که به کار بگیره رفق رو، که اسمشو میذاریم استعمال رفق. این نظیر وجود عقل که میگیم وجود عقل در انسان خوبه به شرطی که انسان به کار بگیره. به کارگیری عقل رو بهش تعقل میگوین. رضا عقل کار خداییست، خدای متعال عقل رو به انسان عطا میکنه، ما خودمون عقل به خودمون ندادیم. بگیم مصلحت میدانستیم که عقل داشته باشیم. رضا موجودی که دیوانه هست عقل نداره، اصلا درک نداره که ندارد عقل، یعنی خود نداشتنش هم نمیفهمه که تا چه رسد به این که بخواد بگه من شایسته است عقل داشته باشم و به خودش عقل عطا بکنه. دادن عقل به خدای متعاله، اما به کارگیری عقل که تعقله، این کار انسانه. به انسان گفتن تعقل بکن. اینه که قرآن میفرمان لهم قلوب لا یفقهون بها، عقل دارن تعقل نمی کنن. مذمت بر نداشتن عقل نیست، مذمت بر تعقل نکردنه. رفق هم همینه، اگر تو وجود انسان رفق باشه اما ما استعمال نکنیم، او رو به کارش نیندازیم، او مفید نیست. رضا فرمود نعم الخلیقتو استعمال الرفق. خب خلیقه ایست، خلیقه همون سجیه رو میگن، روحیه و ردش رو میگن. خب ردشیست استعمال رفق. اگر یادتون باشه دو شب قبل اشاره کردم که وجود رفق فوق حلمه، به این معنا که فوق حلمه یعنی از درجه حلم انسان باید رد بشه، انسان حلیمی باشه، صبور باشه تو مقابله با ناگواری ها، توهین هایی که میبینه میشنوه از افراد. اگه بتونه حلم رو به خودش تحمیل بکنه، وقت میتونه روحیه رفق و مدارا کردن رو داشته باشه. و معنای ساده او این میشه، یک کسی توهین میکنه به من، من اگر بخوام باش مدارا بکنم حتما باید صفت حلم رو داشته باشم، ولی اگر تندی کردم با او برگشتم منم یه توهین کردم به او، کسی که توهین کرد و جواب داد که دیگه مدارا نکرده با او، که این در واقع نامداراییه، ناسازگاریه. در نتیجه کسی که صفت حلم نداره رفق هم نداره. نرا عرض کردم دقت که بکنید تو وجود خودتون میتونید نرا خوب به تعبیر امروزی هم گم دو چهارده، یعنی رابطش خیلی واضحه. اینه که تو روایت داره که لا یجتمع العنف و رفق، عنف با رفق با هم جمع نمیشه. عنف همون درشخویی رو میگن، زورگویی رو میگن، تندی و عصبانیت رو میگن. فرمود کسی که دارای روحیه عنفه و زور میگه، این با رفق روحیش سازگاری نداره، نمیتونه رفق داشته باشه. خب شما کلمه عنف و که سازگاری نداره با رفق، این کلمه عنف رو بردارید ضدش رو بگذارید، وقت ضدش میدید سازگاری داره. خود عنف گفتیم من این درشخوریه، تندی کردن، حالا دیگه داد میزنه، توهین میکنه، دست رازه میکنه، فحاشی میکنه، همه اینا حالت زورگویی، اینا عنفه. مقابل عنف میشه حلم. وقتی تو روایت میگه عنف با رفق با هم جمع نمیشه، مقابلش میگه حلم و رفق با هم جمع میشه. یعنی وقتی مورد بی احترامی قرار گرفت، مورد توهین قرار گرفت، اگه صفت حلم داشته باشه وقت میتونه مدارا بکنه، حالا از ناحیه رفیقش باشه، از ناحیه همسایه باشه، از ناحیه هر کی. بالاخره وقتی حتی همسرش، نمیدونم فرزندش، پدر و مادرش، وقتی یه حرف بدی میزنه، یه کار زشتی انجام میده، یه عمل خرابی رو میکنه، اگر ناراحت شدیم و عصبانی شدیم نمیتونیم مدارا بکنیم. باید اول حلم داشته باشیم تا بتونیم مدارا بکنیم. لا سجیت اشرف من الرفق، روحیه با ارزشتر از رفق برای انسان وجود نداره. ما مشابه این روایت رو قبلا هم داشتیم که خدمتون خوندم. رفق یکی از آثارش اینه که اون تیزی مخالفت رو کندش میکنه. حالا یا بگیم می شکند لبه تیز مخالفت را. حالا من مثال زن و شوهر را می زنم که زیاد اتفاق می افته، گاهی با هم مخالفت می کنن. این مخالفت ها گاهی به درازا کشیده میشه، مدت های اخمیلی زن و شوهر با هم مخالف اکتیار. سر چی؟ سر که یک کدام کار باطلی رو انجام بده. اون کسی که دارای رفقه هم خودش دارای حلمه و تندی نکرده و هم میتونه تندی شخص مقابلش رو هم کند بکنه. و به جای این که مثلا حالا 10 درجه عصبانیت طرف مقابلش داشته باشه، 10 درجه میکنه داشت 5 درجه یا با فروکشش میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر مدارا کردن. اینجاست که ما یه قانون عقلی داریم بهش میگن دفع افسد به فاسد. تو فارسی میگیم بین بد و بدتر. عقل انسان میگه بدتر رو رها کن، بد رو بگیر. ولو بدم بده، اما وقتی که مقابلش بدتره دیگه چکار بکنه انسان؟ این قانون عقلش همینه، میگه دفع افسد به فاسد بکن، یعنی افسد رو از خود دور کن و فاسد رو بگیر عمل کن. به خاطر چی؟ به خاطر که باید فاسدتر رو، اون فساد بیشتر رو از خود دور بکنه. خب وقتی این قانون ها رو ما اینجا داریم، حالا تو بحث رفق این نکته رو ما نتیجه میگیریم که در بحث رفق گاهی میگه داره من بخوام مدارا بکنم با شوهرم، با خانمم، با نمیرم رفیقم مدارا بکنم، مرتب این طرف مقابل من رو اذیت میکنه، دشنام میده، به تعبیر عامیانه سوارم میشه. و جوابش اینه که فعلا بحث بین بد و بدتره، بین دو حالته. اگه بخواد انسان مدارا نکنه و تا یک اهانت رو دید یه اهانت جواب بده، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اون عصبانیتشی که 5 درجه بود میشه 10 درجه، فساد زیادتره. لذا صفت رفق هم برای خود انسان خوبه و هم طرف مقابل رو میتونه بهتر بیاردش پایین. الرفق یفل حد المخالفه، رفق کند میکنه، یا یفل به معنای شکستن لبه تیز شمشیر هم میاد. اون لبه تیزش وقتی میشکنه یعنی دیگه نمیتونه باش کارایی خوبی داشته باشه. ولی حالا لبه تیزش شکسته داشته، بالاخره با خود شمشیر میتونه بازم تو سر مقابل بزنه، اما دیگه تیز نیست که سر طرف رو ببره. فرمان وقتی رفق داشتی اون تیزی مقابل تو شما از بینش میبرید، یه اون نمیتونه زیاد زخم زبان بزنه و تندی بکنه. الرفق یؤدی الی السلم، رفق منجر به سلم و سلامتی میشه. بالاخره این کدورت ها به مرور کم میشه و از بین میره. چند تا روایت هم داریم که رفق و سبب توفیق میدونه، یعنی در واقع رفق و وفق که اینا حروف اصلی شبیه به همه، یکی ره هست یکی واوه اولش، و الا بقیش مثل همه دیگه، رفق و وفق. چنانچه با رزق اینا چیه که حالا اونم خدمتون میگم، اینا کلماتش به ظاهر فاصله داره از هم اما معانیش به هم نزدیکه. رفق با وفق اینا همسایه همه، یعنی اگر من مدارا کردم توفیق پیدا میکنم. و توفیق چیه؟ توفیق اجتماع اسباب رو میگن. وقتی انسان خود یه عملی رو انجام بده، گاهی باید 50 تا چیز با هم جمع شه تا موفق شد یک کاری رو بکنه. مثلا میخواد یه ساختمانی رو بسازه، 50 تا چیز با هم باید دنبال هم ردیف بشه. مساله ساختمانی اون موادش یکی دوتا نیست، 20-30 تا چیزه، اما اینا رو تهیه بکن. بعد حالا اینا تهیه شد، باید بتونه بنا، کارگر اینا هم فراهم بکنه، باید یه پذیرایی مثلا از اینا آماده کنه، نمیدونم خودش باید یه مقدار وقتی رو بگذاره، وقتش رو صرف اینها بکنه. خلاصه ده ها چیز کنار هم جمع میشه تا یه عملی رو بتونه انجام بده. خب این تو مادیات من مثال زدم، تو معنویات شم همین. یه نماز شب انسان میخواد بخونه، اگه فکرشو بکنی 40-50 تا چیز باید سبب کنار هم در بیاد تا انسان توفیق پیدا کنه بتونه نماز شب بخونه. ولی اینطور نیست که تا تصمیم میگیره فوری موانع برد کنار، رو نه. یه درد کوچیک کافیست برای اینکه یه دندونش درد بگیرد، یه گوشش درد بگیرد، نه یه چشم درد پیدا بکنه و همین سبب بشه که مثلا میگه من تا سحر خوابم نبرد و اصلا نتونستم، بعدم سحر که وقت نماز شب بود یا تا اصلا خوابم بود. یه درد کوچیک توفیق از انسان ممکنه بگیره. گاهی یه زنگ ساعت ممکنه زنگ نزنه. حالا چی میشه؟ یه ساعت میسته، خراب میشه، در عقاجلو میفته. یه ساعت شده نظر بگیرید، خیلی اسباب کنار هم جمع بشه تا این ساعت زنگ بزنه. بلند میشه مثلا آب نباشه، نمیدونم آب باشه قدرت نداشته باشه، قدرت داشته باشه علم نداشته باشه، علم داشته باشه حال نداشته باشه، یا اینکه مثلا یه کار ضروری دیگری جلو پاش بیفته، همون لحظه یه کسی نمیدونم جانش تو خطر میشه، مجبور میشه بدوه دور و نجاتش بده. ده ها چیز ممکنه اتفاق بیفته توفیق انسانو بگیره. یه زیارت میخواد بره، خیال میکنه زیارت مثلا به این سادگیه. ما شنیدیم که حتی یک کسی، یه مدیر کاروان، همه کاراش هم کرده بود، اومده بود تا پله هواپیما و فوت شد، همه کاراش هم کرده. چند ماه قبل حالا میخواد بره مکه، اعمال حجش انجام بده، تا لبه کاروان هم میاد پله های هواپیما رو هم میبینه. عکسش هم داشتیم، عکس یک پیرمرد تو کاروان خود ما بود، یه سال اومد اعمال حج کامل انجام داد، بعدم که اومدیم تا فرودگاه، بابا خودش میمد تو فرودگاه همونجا عربستان، تا تو فرودگاه منو زنده بود، اومد تا تو هواپیما نشست. هواپیما میدونید مسافر که میشینه تو هواپیما، یه رو بعد هواپیما پرواز میکنه، تو همین یه رو به فوت شد. یعنی تو صندلی هواپیما که نشه هنو هواپیما بلند نشده بود، فوت شد. یه من هر چی فکر شکردم، اگه مثلا 5 دقیقه قبل پای پله های هواپیما فوت میشد، پرواز ها به همش میزدن دیگه، پرواز ساحل میشد، کل این جمعیت سرگردان میشدن، جنازه رو برمیگردوندن سرخونه. ده ها قانونای بیخودی که برای خودشون درست میکنن که باید مهر چی رو زنید، چقدر پول پرداخت کنید، چیکار کنید. این بنده خدا با پا خودش از پلای هواپیما اومد بالا، نشست و در هواپیما رو که بستن یا از دنیا را هنو هواپیما بلند نشد. فقط گفتن به خلبان چی نگید تا خلبان بلند شد فراز کنه. همین کاره کرده. یه مردن خیلی پر برکت اینطوری، یعنی تمام اعمالش تمام شده. من تو به دوستان گفتم اگر پایین هواپیما از دنیا میرفت چقدر این ظاهرات توهین میکردن به این که حالا این چه مردنی بود، این موقعی که همه کارمون رو به هم زد و چقدر افراد حالا تو اصفهان اومدن تو فرودگاه به استقبال اینا یه مرتبه 500-600 نفر پروازشون لغو میشه، همه اینا به هم میخور. چقدر باید تلفن بزنن، چقدر باید میدن غذاخوریه که اینا پیشبینی کرده، و همه اینا به هم میخورد. خدا این متعال گذاشت این اومد تا آقامه نشست، فقط جنازه همونجا کده آقامه گذاشتند و دیگه مرتب براش حمد و سوره میخوندن، صلوات برای گوش خبر میکردن، و تنها کاری که شد فقط تلفن زدن به ایران، گفتن اینا که به استقبالش اومدن گلا اینا رو ببرن و به جاش ماشین آمبولانس رو بیارن جنازه ببرن. خب اینا برای اینا خیلی سخت بود، اینطور گفتنش آسان بود، اما بالاخره. حالا میخوام عرض کنم گاهی توفیقا یه نکات خاصیه، ما روی این زیاد فکر نمی کنیم، خودمونو مستقل در کار میدونیم، ما فکر میکنیم مثلا میخواستیم بیام اینجا خیلی راحت اومدیم، در حالی که نمیدونید ده ها مسئله وجود داره که یه دونش نباشه انسان همین جلسه اینجا رو نمیتونه بیاد، دلش هم میخواد بیاد نمیتونه، یه نماز جماعت انسان توفیق پیدا نمیکنه، گاهی رکعت اولشو نمیرسه، چیه نمیدونه، فکرش انسان بکنه میده چی مانه توفیقش، گاهی یه تلفن مزاحمش میشه، گاهی میدم یه ازدحام ماشینا باعث میشه که نرسه به ما، ده ها چیزه که گاهی خارج از اختیار ماست. حالا میخوام عرض کنم رفق اگه کسی تو وجودش باشه، وفق همراهشه، وفق همون توفیقه، یعنی اسباب رسیدن به خیر مرتب برای جمع میشه، آیا توفیق پیدا میکنه کار خوب انجام. من راجع به این بحث توفیق چند تا روایت دیدم، حالا یکی دو تاشو عرض میکنم. ارفق توفق، امیرالمومنین علیه السلام فرماند رفق داشته باش توفیق پیدا میکنی موفق میشی. من آمد به رفق وفقه، اونایی که با رفق همراهی میکنن و مدارا میکنن این هم تو توفیق پیدا میکنن، کارهای خوب موفق میشه انجام. من استعمل الرفق غنم، کسی که رفق رو به کار میاندازه سود میبره، غنم از همون غنیمت سود میکنه. کسانی که مقاصد بزرگی در زندگی دارن، مثلا یه محصل یه نهایت بالایی رو در ذهنش داره، میگه من درس بخونم به درجات عالیه برسم، بتونم برای خودم کشورم دینم بتونم توفیقای زیادی داشته باشم، مقاصد معنوی بالا، همه اینا تو رفق به دست میاد، دلش میخواد از یاران خوب امام زمانش باشه، بالاخره نردبانهای بزرگی و گاهی میخواد طی بکنه، این بار رفق داشته باشه. مرحوم پدر ما میفرمودن گاهی انسان یه درجات عالی بزرگی رو در ذهنش داره اما کار نمی کنه. وقت مثال میزدن گفتن یه عالم بزرگی، حالا نامش رو بیان نمی کردن، یه عالم بزرگی به فرزندش گفت میخوای تو زندگی به کجا برسی؟ فرزندش گفت میخوام به مقام شما برسم. پدرش رو خیلی بزرگ میدانست، پدرش گفت پس بدون به هیچ جا نمیرسه، چون من قصدم تو زندگی رسیدن به مقام امام صادق علیه السلام، قصدم اونجا بود و به اینجا رسیدم، اما شما بدون، شما که میخواد به من برسید پس بدون به هیچ جا دیگه نخواهی رسید، چون همیشه انسان قصدی که داره فوق عملشه، یعنی نیتهای عالی داره، بعد از این نیتها یه تعدادش موفق میشه انجام ده، یه سرش آخر موفق نمیشه، مثل این برنامه هایی که بیان میکنن، بعد میگه از این برنامه چقدر ما عقب هستیم. حالا جدای از بعض مسئولین که میگه ما جلو هستیم و بی خود میان جلو هستیم، دلیل بی خود بودنش اینه که برنامه را اشتباه برنامه‌ریزی کرده. یعنی کاری که باید ظرف مثلا یک سال انجام میداده، حالا اومده برنامه‌ریزی کرده برای 5 سال. بعدم وقتی توی یه سال میرسه میگه از برنامه ما جلو هستیم. خب برنامه داشته باست من نخونه. وقت اینا را به عنوان یک مدرک خوب برای خودشون میدن، در حالی که ما اینا را ایراد میدونیم. و اینو بدونید عکسش درسته که انسان نیت عالی داشته باشه، نوک قله کوه رو میبینه میگه من تو نوک قله باید برم بالا، وقت بعد تا نصف شد نصف بیشتر شد تو عمل موفق میشه، آخرش مقدارش میمونه. اما دیگه بیشتر از نوک قله که ما نداریم که کسی از نوک قله برد بالاتر بگه ها ما قصدیم دو نوک قله بریم اما بیشتر رفتیم بالاتر. یه حرف خنده‌داریه این. تو مسائل معنوی هم همینه. الی ربک منتهاها، نهایت حرکت انسان رسیدن به خدای متعاله. دیگه ما بالاتر از تو که چیز نداریم، میشه امام، امام زمانش میشه، ما بالاتر از او که نداریم، پایینترشو داریم. حالا عرضم اینه که اگر انسان میخواد به مقاصد عالیه خودش برسه، رفق باید حتما تو وجودش باشه. میتونه از یاران حضرت قرار بگیره به رفقه تدرکل مقاصد، با رفق است که به مقاصد میرسید، درک میکنید مقاصد رو. به رفق تدوم و صحبه، اینو قبلا صحبت شکردیم و دیشب بود خدمت گفتم در آینده روایتشو میخونم. همینه گفتیم اگر میدید یک کسی 40 سال 50 سال با یه شخصی رفیقه، حتما بدونی رفق تو وجودشه. یعنی امکان نداره تو این 50 سال هیچ ناملایمتی از یک دیگر ندیده باشه. یقینا برها بار دیده که رفیقش برخلاف میل این آقا یه کاری کرده، یه حرفی زده، نمیدونم یه مسیری رو رفته، بالاخره این دوتا رفق داشتن، با هم سازگاری کردن که این 50 سال دوام داشته. دو تا همسایه هم اینطور، اگه میرید 40-50 سال با هم همسایه هستن، بینشون به هم نخورده، معلومه با هم مدارا کرده. حالا نمیشه دو تا همسایه هیچ وقت به هم دیگه مشکلی رو درست نکنن برای هم دیگه. بالاخره گاهی یه میخی هم که بخواد تو دیوار بزنه صداش میاد اون داره، خب ناراحت میشه دیگه. یه صحبتی میکنه داد میزنه صداش میاد اون داره، نمیدونم یه آبی میده به باغچش دیوار همسایه نم پیدا میکنه و خیلی مسائل دیگه. بالاخره طی 40-50 سال زمان کمی نیست. لذا اگر زمان رفاقت طول کشید، دلیل بر اینه که اینا دارای رفقه. به رفقه تدوم و صحبه، مصاحبت دوام پیدا میکنه با رفق. من رفقه فی افعالهی تم امره، فرمود کسی که تو کارهاش رفق داشته باشه کارش تمام میشه، یعنی به سرانجام میرسه. این رفق رو باید داشته باشه تا بتونه بره جلو و الان مدارا نکنه رها میکنه کار رو. الان تو شغلای زیادی رو ما سراغ داریم که جوان میگه من وسط کار حوصله نداشتم ول کردم کار. گاهی هم هنوز شغل دومی رو پیدا نکرده، شغل اولش از دست میده که میگم آخه چرا این کار کردی؟ میگه نمیشد. در حالی که میشده، مدارا نکرده. بالاخره تو هر شغلی یه سری ناملایماتی هست، بنا نیست همه چیز وفق مراد انسان باشه، که گاهی وقتا برخلاف مراد ماست، باید مدارا بکنه. افراد زیادی تو محیط کسب و کار حضور دارن، کارمندای زیادی، هر کسی یه روحیه‌ای داره، اگه انسان بخواد ناسازگاری بکنه که نمیشه. خب نمیتونه بسازه. بنابراین با رفق است که انسان میتونه به جلو بره و کارش تمام بشه. من رفق فی افعاله تم امره، کارش تمام میشه. رفق سبب میشه خشم طرف مقابل رو به نرمی میکشانه. البته همیشه این دو نیست، گاهی ممکنه عکسش هم باشه، ولی که علایهان یکی از اسباب فروکش کردن اینه. میخواد خشم طرف مقابلتون رو بیاریدش پایین، باش مدارا بکن. فرمون لن لمن غالزک، به کسی که دشمنی با شما میکنه و معارضه میکنه با شما نرمی کن. فانهو یوشکو ایلین لک، در اون صورت نزدیک است که او هم برای شما نرم بشه، یعنی نرمی شما او رو نرمش میکنه، به تعبیری سردی شما او رو سردش میکنه، حلم شما او رو حلیمش میکنه. من ترفق فی الامور ادرک عربه منها، یکی از فواید رفق اینه که انسان به حاجتی که میخواد میرس. امام علیه السلام میفرمان کسی که دارای صفت رفقه اون نیاز خودش رو از زندگی به دست میاره، آنچه که احتیاج داره، حالا احتیاج مادی باشه به اون احتیاج مادیش میرسه، اگرم احتیاج معنوی باشه باز به معنویاتش میرسه. همچنین گفتیم کلمه رفق با رزق اینا حروف اصلیش یکیست، جز یه حرفش که اون زه هست اون فه هست، و گفتم این کلمات ولو رزق یه معنای دیگه داره، مال انسان، خوراکی ها، چیزایی که مایه حیات انسان است و بهش رزق میگه، ولیکن رفق یعنی مدارا کردن. اما دقت که میکنین این مدارا کردن سبب رزقه. حالا اگر مدارا میکنه با مشتری، ببینید چقدر خوب، این مغازه داره که با مشتریشون مدارا میکنن مشتریشون زیاد میشه. اگر مدارا میکند با کار، کارهای سختی که بالاخره روز شب گاهی بعضیا کارهای شاقی رو دارن، وقتی مدارا میکند با کار میبینید رزقش توسعه پیدا میکنه، حوصله به خرج میده. مدارا کردن با شاگردان، با استاد، گاهی بالاخره یه ناملایماتی رو شخص از استادش میبینه، از معلمش میبینه، بنامیست که همه چیز گفتم موافق اراده ما باشه، که اگه مدارا بکنه بینید به خیلی از مقاصد عالی میرسه، از جمله بحث رزق او زیاد میشه. من استعمل الرفق استدر الرزق، کسی که استعمال میکنه رفق را، یعنی به کار میگیره، رزق رو بر خودش فراوان ریزش میکنه، استدرار رزق میکنه. خب ما از که فرصت اون باز تمام شد، یه مورد دیگه ما عرض بکنم، اما باز موارد دیگری از این آثار رفق وجود داره. در رفق اقبال به سوی انسانه، اقبال یعنی رو آوردن، تو فارسی عالمیم اقبال یعنی رو آوردن شانس. حالا لفظ شانس ها نمیشه به معنی تصادف معنا کرد، اما همون توفیقی که گفتیم نزدیک به معنای توفیقه، یعنی خدای متعال اسباب خیر را براش فراهم میکنه، اسباب مصلحت را، هرچی به نفعشه به سودشه. میگه نمیدونم فلانی چه اینقدر خدای متعال دوستش میداره. به یک کسی میگفت من میشنیدم شخصی به یه شخص دیگه داشت میگفت که هر جای خوبی، هر عمل خوبی، هر چی بگیم نم شما اینجا حضور داری. خب گاهی اینه، تو هر کار خیری بعضی حضور داره، و حالا کار خیر میخواد کاری معنوی باشه، نمیدونم نماز باشه، هر چی باید دعا و زیارت باشه، تو خدمت به دیگران باشه، خوش اقبالن بعضی. میفرماد اگر رفت وجودتون باشه مرتب اقبال به سمت شماست. من علامات الاقبال، از نشانه های اقبال اینه، سداد الاقوال و رفق فی الافعال. یکی تو گفتارش سداد داره، یعنی درستی، و دوم این که در اعمالش رفق داره. کسی که تو گفتارش درستیست و تو اعمالش هم رفقه، این نشانه اقبال بر اوست. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. اونقدر در محراب عبادت روی پای خود ایستادم که در عبارت داره پاهای حضرت ورم کرده بود، اما زمانی هم که امیر المؤمنین علیه السلام میخواستن بدن همسرشون رو غسل بدهن، احساس کردن جایی از بدن همسرشون ورم داره، تا اون موقع حضرت ذکر نمی کردن، به امیر المؤمنین نمی گفتن بازوی من بعد از دو سه ماه هنوز ورمش خوب نشده. از زمانی که ضربه به بازوی حضرت زدن تا زمان شهادتشون 75 روز یا 95 روز گذشت. وقتی امام داشتن قسم می دادن بدن همسرشون یه وقت دست از قسم دادن کشیدن و شروع کردن گریه کنن، امن فقد زهراء تبکی آیا به خاطر رفتن همسرتون دارید ناله میزنید؟ ما یکینی الا اثر السیاط به جسمها. فرمودن الان تنها چیزی که من رو به گریه انداخت اثر تازیانه بود که بر بازو مشاهده نموده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا اخلاق خوب به خصوص صفت رفق به همه ما عطا فرما، ما را تحت عنایات و دعاهای امام زمان علیه السلام قرار بده، ظهورشون رو نزدیک فرما، قلبشون رو از ما راضی فرما، دوستانش حاضرین همه رو به کمالات نائل فرما، رهبر عالی قدر نظاممون حفظ فرما، دشمنان رو نابودشان کردن، اموات شهدامون، اموات شهدای متعلق به این بیت همه رو رحمت فرما، بیماران رو شفا عطا فرما به جان محمد.